خارج فعل 18 7 96.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب بحث ما درباره حدیث سلطنت بود و به اینجا رسید که بالاخره با توجه به مبنای محقق خویی رضوان الله تعالی علیه که شهرت رو جابر ضعف سند نمیدونه و به این مطلب ایشان عرض کردم 5 اشکال در مجموع فرمایشاتشون در اصول و فقه وارد میکنه که شهرت نمیتونه جابر باشه و 5 اشکال ایشون دارن، آیا میتونیم مسئله سند حدیث سلطنت رو حل بکنیم؟ عرض شد که در مقابل فرمایش محقق خویی به در این اشکال گفته شده که ما با مبنامون در حجیت خبر میتونیم مشکل رو حل کنیم. مبنامون در حجیت خبر، حجیت خبر موسوقون به صدورها بود، نه خبر ثقه. اگر ما گفتیم خبری حجته که یه وسوقی به صدور خبر باشه، چه اون وسوق به صدور از باب وسوق به راوی خبر باشه، چه از باب وسوق به مضمون خبر باشه، من اگر یه اطمینانی و یه وسوقی به مضمون خبر هم پیدا کردم، خبر حجته. بله، اگر بعضی ها مثل صاحب مدارک مثلا تو باب حجیت خبر واحد اصرار کردن به حجیت خبری که راویش ثقه است، فقط اون حجته، اگه اونو فقط ما حجت دیدیم، خود دیگه اون یه حرف دیگه است. اون گاستم بگن اشکال محقق خویی وارده، چون آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میخواستم بگن که شهرت فتوایی که فی نفس حجت نیست نمیتونه راوی ضعیف رو ثقه کنه، چون راوی ضعیف حجیت نداره قولش، خب با یه لا حجتی نمیشه یه لا حجت دیگه رو کرد حجت. گفتن اولا اینطوری نمیشه، ثانیا اینجا ما با مرسله مواجهیم، نه با خبری که راویش ضعیفه، اصلا سندی نداری، راوی نداری. حرفشون اینا میگن بله این حرف شما بسیار بسیار حرف خوبی است، اگر قائل شدیم به اینکه خبر ثقه حجته، راست میگید، اگر خبر ثقه حجت باشه و محط حجیت برسه حجیت خبر ثقه، استدلال آقای خویی کاملا درست. شهرت فتوایی که خودش لا حجته نمیتونه ثقه غیر ثقه رو ثقه کنه، اینجا هم که اصلا ثقه‌ای در کار نیست، غیر ثقه‌ای هم در کار نیست، اصلا خبر سند نداره. اما اگر ما مبنامون تو حجیت خبر واحد خبر موثوقون به صدوره بود، خب اون موقع تحقق حجیت شهرت فتوایی برای من تکوینن یک اطمینانی به مضمون خبر به وجود میاره، یعنی تبیین تکوینیه آقای خویی، تبیین اینجا وجدانی و تکوینیه، من تکوینن داره اطمینانم میره بالا، احتمال صحت رو هی میبره بالا میبره بالا میبره، نگاه میکنم میبینم بزرگان از خلاص فقها اینجا فتوا دادن به این مضمون، اطمینانم میره بالا به مضمون، مبنامم تو حجیت خبر واحد خبر چیه؟ موثوقون به تماشا. ببین این خوب میخوام ملموس بشه حرف این جماعت که دیروزم خوندیمش، خلاصه این طوری میشه که انا میخوام بگن آقای خویی این اختلاف مبناییه، با اون مبنا حرف شما درسته، با مبنای ما، با مبنای ما هم دیگه مضمون وقتی تقویت شد سندی هم در کار نباشه باز خبر حجت، سند نمیخواد دیگه، من موثوقون به صدوره هستم، من حدس میزنم قطعا این از معصوم صادر شده به خاطر همین وثوقی که به مضمون پیدا کردم، کافیه برای حجیت خبر. با این مبنا دیگه مشکل ندارم، اشکالات برطرف میشه. و شما هم نباید اینو با دلالت قیاس کنید. در دلالت قرار بر اینه که ظهوری تحقق پیدا کنه. بله، اگر برای کسی از فهم کسی دیگری ظهور درست شد، نداره ظهور درست میشه، یعنی واقعا اون قرینیت رو ایجاد کرد که این رو ظاهره در این معنا دید، بله ظهوره. منتها همونجا هم اون موقع اون فهم اون آقا حیثش حیث تعلیلیه نه حیث تقلیدی، چون اونی که اینجا موضوع حجیت ظهوره، لذا مشهور حق داشتن بگن فهم قدما قرینه ظهور نیست، اما فهم قدما قرینه وثوق به مضمون، قرینه وثوق به مضمون تبیین تکوینی وجدانیه و هیچ مشکلی پیدا نمی‌کنه. خواستن اینطوری جواب عرض کردیم دیروز. خب این مطلب رو شما وقتی مراجعه بکنید به فرمایش‌های خویی که قطعا مراجعه کردید دیگه انشاءالله دیروز تا الان، آقای خویی در اصول خودش چنین احتمالی رو داده و تعبیر آقای خویی این بود که رضوان الله تعالی علیه که این توثیق عملی مخبران به نمیتونه مشکل ما رو حل کنه، یعنی احتمال داده که با این توثیق مخبران به باشه، توثیق مرویه نه توثیق راوی. ایشون خواسته دیگه نه نمیتونه. چرا نمیتونه؟ گفته این توثیق نه احتمال این فتوا مستند به اجتهاده، وقتی فتوا مستند به اجتهاد شد این توثیق میشه توثیق مستند به اجتهاد دیگران، اون تبیین وجدانی و تکوینی شکل نمیگیره. خوبی بنده خدا این احتمال قشنگ داده، اینطوری نیست که این احتمال تو فرمایش ایشون نباشه، ولذا با این احتمالی که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه داده که بابا این توثیق عملی به مضمون خبر در مستند احتمال قدیم مستند میشه به اجتهاد و تا وقتی مستند به اجتهاده برای من تبیین وجدانی و تکوینی حاصل نمی کنه مگر حجت تعبدی باشه، که فرض بر اینه که حجیت تعبدی هم نداره. لذا به نظر محقق خویی با این فرض وضعیت سند میشه این وضعیت دلالت. ببینید قرینیت یک اجتهاد برای مجتهد دیگه، خلاصه یه دفاع جانانه‌ای داریم از آقای خویی میکنیم که اینطوری به این راحتی نمیشه شما آقای خویی رو چیز کنید. چطور شما تو دلالت میگفتید اجتهاد یک مجتهد قرینیت برای فهم دلالت نداره؟ اجتهاد یک مجتهد در واقع توثیق عملی مضمون نیست و برای من تبیین وجدانی و تکوینی حاصل نمیکنه که خبر بشه مصداق موثوقون به صدوره. ما اینطوری خلاصه یه دفاعی کردیم از محقق خویی و گفتیم اینطوری اشکال شما به محقق خویی وارد نیست، منتها یه اشکال خودمون داشتیم که حالا این رو توجه بکنید و دیروزم عرض کردم که ادامهش باید بدیم. خوب توجه بکنید، تو اون موقعی هم که داشتیم فرمایش‌های خویی رو توضیح میدادیم اشاره به این اشکال کردم، خوب توجه کنید. ببینید ما محقق خویی از یه طرف اشکالی داره که این توثیق عملی ممکنه مستند به اجتهاد باشه و چون مستند به اجتهاده خب در ما اون وثوق وجدانی و تکوینی رو حاصل نمی کن. یک، از یه طرف اشکال سومی میگیره که آقا توثیق عملی و شهرت عملی مال جاییست که شهرت قدمایی مطرح باشد. شهرت قدمایی یعنی شهرت قبل از شیخ طوس رضوان الله تعالی. اونایی هم که شهرت عملی رو باش کار میکنن همین مقرن، میگن بعد از شیخ طوسی نه باب اجتهاد و نظر باز شد، رد الفرع الی الاصل صورت میگرفت. شما شیخ رو نگاه کنید تو مبسوط، این که میگم نگاه کنید واقعا باید مراجعه بشه ها، بی استدلال. شیخ اعظم هم تو رسائل یه جایی همینا رو بیان کرده، تو متن رسائل اینا هست. بعد از شیخ طوسی باب رد و اثبات که باز شد شد اجتهاد. قبل از شیخ طوسی نه، رساله هم میدادن، رساله مضمون روایت بود اینطوری. لذا اینا میگن، اونایی هم که میگن شهرت عملی به درد میخوره، شهرت قدمایی است نه شهرت از شیخ به بعد. آی خوی اونجا اشکالش این بود، میگم اگر کسی بگه شهرت جابره، کدوم شهرت رو جابر میدونه؟ شهرت قدماییه. خب اشکال اینه که تو قدما نه استدلال نیست، از کجا میدونید او فتوا مستند به این روایت؟ تا شهرت عملی تحقق پیدا کنه. این اشکال سوم آقای خویی، به تحقق شهرت عملی اشکال میکردیشون. خب حالا شما اون موقع که ما توضیح میدادیم گفتیم اینو بذارید کنار همین اشکال دوم، ببینید از توش چی در میاد. تو اشکال دوم میگه این توثیق عملی به درد نمیخوره چون مستند به اجتهاد. تو اشکال سوم داره میگه توثیق عملی حاصل نمیشه چون قدماییش به درد میخوره، تو قدماییش استدلال و اجتهاد نیست. حالا ما سوال از آقا میکنیم فکیف توفیق بین الاشکاله؟ بالاخره تکلیف ما رو روشن بفرمایید. یا توثیق عملی یستند الی الاجتهاد، اشکال سوم رو پس بگیرید، یه اشکال صغری به تحققش نکنید. یا توثیق عملی لا یستند الی الاجتهاد، شما اشکال صغری بهش بگیرید اما اینجا بهش گیر ندید، کبروی بهش اشکال نکنید. شما تو کبرا که وارد میشید بهتون میگن این توثیق عملی توثیق مضمونه، توثیق مخبران به، توثیق مضمون و توثیق مخبران به در من ایجاد وثوق وجدانی تکوینی میکنه. شما میگید نمیکنه چون مستند به اجتهاد. میگیم سلام چشم، انا لله، دیگه زور استدلال تسلیم. بعد میای میگی تحقق پیدا نمیکنه. چرا تحقق پیدا نمیکنه؟ میگی چون تحققش مربوط به قدماست، تو قدما استدلالی است که من بفهمم مستند چیه. ما اون موقع که فرماجای خوبی توضیح میدیم گفتیم حواستونو بدید ببین این صدر و زیر اینا به هم بخوره. لذا اگر ما باشیم به اشکال سقروی که حاصل اشکال سقروی ایشون تحقق شهرت عملیه است در خارج از باب نبود استدلال، خیلی خوب پس قبول کن تو کبرا دیگه اشکال نگی، بگو آقا کبرا ما مشکل با کبرا نداریم. اگر نه اشکالت کبرویه و فقط تو کبرایی و اونو لوی داری میگی، لوی که از اشکال کبروی که بگذرم تو سقرا محقق نمیشه، پس معلومه که دیگه تو سو. بعد ما دیروز یه جمله دیگه هم گفتیم که اینم بذارید روش تا حالا بعد حلش کنیم ببینیم اصل مسئله برگرده به خطوط فاصل مذاکرات سر این قضیه، ببینیم بالاخره دو طرف چی میخوان بگن، قشنگ معلوم بشه وضعیت. ببین آقا، گفتیم آقا شما از یه طرف میگید شهرت فتوایی غیر از شهرت عملیه، قرار این بود. بگی شهرت عملی شهرتی است که مستندش معلومه، عمل به روایت. شهرت فتوایی شهرتی است که مستند نداره. قرارمون این بود دیگه. آقای خویی رضوان الله تعالی گفت شهرت یا روایی است یا عملی است یا فتوایی. شهرت روایی شهرت در کثرت نقل روایت است، یک. شهرت عملی شهرت در عمل به یک روایت است، دو. شهرت فتوایی شهرتی است که فتوای قدمایی وجود داره بدون مستند. خب حالا ببینید شما اینطوری گفتید. خب بعد موقع بررسی که میشه میایید نقد میکنید شهرت فتوایی رو برای رد شهرت عملی. میگه شهرت فتوایی حجیت نداره، خود نداشته باشه. تو اشکال اولتون، تو اشکال سومتون میگه شهرت، اشکال دوم خودی که خراب کردی بلش کن، شهرت فتوایی قدمایی مستند نداره، خود نداشته باشه. نبود مستند برای شهرت فتوایی که مسلم اصلا تعریف شهرت فتوایی اینه، یا حجت نبودن شهرت فتوایی، چون بیان اولشون این بود که این شهرت فتوایی فی نفس لا حجه است، این روایت هم لا حجه است، لا حجه و لا حجه رو که رو هم بذارید عدم و عدم وجود نمیده. خب شما دارید شهرت فتوایی رو نقد میکنید. اگه شهرت فتوایی رو نقد کردید، نقد شهرت فتوایی از توش در میاد نقد شهرت عملی؟ یا اگر آمدید و گفتید بفرمایید شهرت فتوایی شهرت فتوایی قدمایی است که مستند نداره، توش استدلال و مستند نداره، اصل شهرت فتوایی. شهرت فتوایی قدمایی شهرتی است که مستند نداره، بعد از توش در میارید نقد شهرت عملی میکنی، میگید پس نتیجهش اینه که شهرت عملی تحقق پیدا نکرده. خب این که نمیشه، این تقسیمتون به هم میخوره. بنابراین حالا امروز میخوایم حلش کنیم، ببینیم این اصلا سازمان فرمایش آقای خویی ناجور برمیاد. یه بار کبرا رو اشکال میگیره توی فضا، یه بار سقرا رو رد میکنه توی فضا، یه بار نقد شهرت فتوایی میکنه، بعد نقد شهرت فتوایی رو میذاره به حساب نقد شهرت عملی. بابا شهرت عملی شهرت قدماییه عمل به یه روایته. شهرت فتوایی شهرت قدماییه ایست که چی؟ مستند نداره. حالا شما به اون سومی حجت نیست، ما هم قبول میکنیم، از چه رفتی به دومی داره؟ اینا دوتا حساب دارن، دوتا کتاب دارن، دوتا شناسنامه دارن. خود شما به ما یاد دادید اینا دوتا شناسنامه دارن. ببین اما حل مسئله، ببین حل مسئله به اینه که واقع مسئله اینه که از اول تقسیم آقای خویی غلطه. یه کسی باید اونجا با ایشون بحث کنه. اصلا این درسته که من بگم یه شهرت روایی دارم، یه شهرت عملی دارم، یه شهرت فتوایی دارم؟ اصلشو باید اونجا تعیین تکلیف کنه. الان موقع بحثش نیست برای ماها. من میخواستم همینقدر هم خانوادگی اینا دست رفقا بیاد. ببین اصل تقسیم رو باید یه فکری براش کرد. حالا من یه مقدار سر اصل تقسیم دو سه تا نکته بگم. ببین شما اصلا ریشه این که میبینید یه مقدار شلوغ فرمایشات این فقیه بزرگوار، اصل تقسیم گرفتاری داره. لذا میبینید ایشون تو بحثم که وارد میاد یه دفعه شهرت فتوایی رو میزنه، از توش نتیجه میگیره رد شهرت عملی. یه دفعه میاد تو شهرت فتوایی اشکال اجتهاد میکنه، یه دفعه نبود مستند رو مطرح میکنه. اصلش مقداری شلوغ. خدا رحمت کنه شیخ بزرگوار، شیخ اعظم را، و خدا ما رو ببخشه که تعادل تراجع رسائل رو نمیخونیم. یعنی متاسفانه نمیخونیم، نه در تعادل تراجع، نه تو رسائل میخونیم، نه تو کفایه. خدا حفظ کنه استاد ما رو که ما رو گرفت صفر تا آخر تعادل تراجع رسائل ما خونده، دقیقا خونده کلمه به کلمه. وقتی طوری هم زحمتمون داد و فشار بمون آورد کار کردیم، کفایش هم خوندیم باشه، چون خیلی شیخ مبسوط فرمایشاتش. ببین ما تو بحث اخبار علاجیه، تو مرفوعه زراره و مقبوله ابن حنزله، باید اصل او تقسیمه را درست کنه. خب متاسفانه چه کار بکنیم؟ حوزه شده دانشگاه، یعنی نصف کتاب ها رو میخونیم، بقیش هم امتحان میدیم و میریم. بعد هم میگیم ما دیگه پای هشتیم، پای نویم، پای دهیم، میگیم دیدیمش، خوندیمش، حالا دیگه همینطوره دیگه، بلدیم هم دیگه بگیم، چطور بگیم. ببینید او باید، خدا واقعا شیخ اونجا کار کارستانی کرده، الان وقتش نیست، وقت درس ما الان اینا نیست، ولی نصف نصف خوندن و ندیدن و تحقیق نکردن و ننوشتن. خواهش دارم یکی از رفقایی که ما مشاورات فقه گذاشتیم، همین از این گروه های دو سه تا نوشته به ما بدی تو این زمینه سریع، همین الان که داغه. بابا مرفوعه زراره و مقبوله ابن حنزله رو شیخ قشنگ تحلیل کرده. تو اصول فقه آقای مظفر مقدماتش توضیحات ایطوری رو از شیخ داده ها، فتوایی و روایی و عملی، همین حرفای آخوند چیز آقای خویی رو آورده، عینا تقریبا عین عبارات آقای خویی در اصول فقه، کم و زیاد نکره، خیلی جا آقای مظفر تقریبا عباراتش عبارات محقق خوییه در اصول فقه جلد یک و جلد دو، تو بحثای کلیدی. خدا رحمت کنه هر دو بزرگم، تلامذه محققین نائینی. ببین حالا من یکم بالا پایینش میکنم، تتمشم بمونه، فردا عیبی نداره، ولی چون مهمه من بدونی که بخوام نظر بدم در مورد اینا. ببینید آقایون، ما خودمون این بحث رو، خدا رحمت کنه شهید مطهری، از شهید مطهری یاد گرفت. تعجب میکنید که از شهید مطهری روایت بگیم. آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه این بحث رو در خدمات متقابل اسلام و ایران، اونجا که طبقات فقها رو بحث میکنه، خیلی عالی بحثه. از ابن ندیم در الفهرست آورده، خیلی عالی، طبعا لاستادش هسته امام، این از اون شاگردهای خوب مدرسه امام. ما اون موقع که میخوندیم تو خدمات متقابل، بعدن هم اگه شد فردی دو سه تا عبارت چند براتون میخوام ببینید، خیلی عالی کار کرد. امام هم متأثر جدیست از عبارات شیخ در رساله. حالا اصل مسئله رو ببینید تا بعد بقیهش هم شرحش برای فردا، ولی اصل ببینید، سوال اینه، من اگر ستاش کردم گفتم یه شهرت روایی دارم، شهرت روایی میدید یعنی چی؟ یعنی صرفا یه روایتی زیاد نقل بشه. حالا سوال اینه، اگه یه روایتی زیاد نقل شد، در مجامع روایی فقها زیاد نقلش کردن، شهرت روایی به همین معنا که میگیم، یعنی کثرت نقل روایت، که آقایون میگن این از مرجحات باب تعارض روایته اینه. خب حالا سوال اینه، اگه یه روایتی زیاد نقل داشت اما کسی بهش عمل نکرد، میتونه مرجح باشه؟ اصلا این درسته که من بگم یه روایتی شهرت نقل داره، شهرت نقل و قسیم شهرت عملی قرار بده، بعد بگم این در اینی که قسیم شهرت عملی مرجعه؟ یعنی آقای خویی تو تقسیم مصادره به مطلوب کرده. ببینید اونایی که شهرت عملی رو جابر میدونن حرفشون اینه، میگن اگر یه روایتی بهش عمل شد بدون سند حجته، با سند ضعیف حجته. اگه یه روایتی سندش آل الال بود بهش عمل نشد، همین محجوریتش یزداد و ضعفا. کلما ازداد نقلا ازداد ضعفا، کلما ازداد سندا من حیث الصحه ازداد ضعفا اگر بهش عمل نشد. میشه من بگم صرف کثرت نقل مرجحه؟ این غلطه، که حرفی کسی قائل نیست. اصلا قائل نداره، نه خدای خوی قائله نه هیچ کس دیگری، که من بگم یه چیزی دارم به نام کثرت نقل، به نام شهرت روایی، بعد در کنارش یه چیزی دارم به نام شهرت عملی، بعد در کنارش یه چیزی دارم به نام شهرت فتوایی. اصلی این حرف رو باید درستش کرد. کثرت نقل به تنهایی قطعا مرجعه، و اون عبارت خذ مشتهر بین اصحابک در مرفوعه زراره، یا خذ المجمع علی بین اصحابک در مقبوله نهنزله به قرینه بطرک شاذ نادر، اگر بعد اول اون تکلیفش معلوم شه اون شهرتی چه شهرتیه، عملیه یا فتواییه، یا اصلا عملی فتوایی به این شکل مرز ندارن. روایی که قطعا قسیم اینا نیست، من نمیتونه باشه. حالا عرض میکنم ببین، این اول اصل تقسیم رو شما دقت بکنید سرش. من قدما که کار میکردن چون قائل بودن به حجیت در واقع شهرت فتوایی، مرز واضحی بین شهرت فتوایی و شهرت عملی، اینو میگم فردا برات. بعد اونا میگفتن با این تقسیمی که ما میکنیم اگر یه چیزی شهرت فتوایی داشت قطعا شهرت روایی هم داره. اصلا شهرت روایی چیزی غیر از اون نیست. لذا ما باید اول بیسیم سر اصل تقسیم، ببینیم اصل اون تقسیم که من تقسیم میکنم شهرت را به عملی و بفرمایید روایی و فتوایی اصلش چیه، و الا بیام بگم شهرت عملی شهرت روایی یعنی صرف کثرت نقل بلو بهش عمل نکرده باشن. کسی کدوم فقیه آمده گفته صرف کثرت نقل بدون عمل مرجحه؟ بعد خارجن، خارجن چیه؟ خارجن اینه، خارجن نقل روایت در مجامع روایی دو جوره، یا نقل با عمله یا نقل با اعراض. نقل با عمل یک حکم داره، نقل با اعراض یک حکم داره. نقل با اعراض سبب میشه که این روایت از حجیت بیفته، نه اینکه معارض مرجح نداشته باشه. لذا او اصل تقسیم غلطه. لذا ما به بزرگانی که خواستن با آقای خویی جواب بدن میگیم شما جوابتون تمام نمیکنه کار را، چون اصل مسئله از اول تقسیمش غلطه. آقای خویی هم که میبینید یه بار ایور میاد یه بار ایور میاد، بخاطر این من اول من بیستم سر اصل اون تقسیم. حالا اینا رو یه ملاحظه‌ای بکنید حتما، اگرم صلاح دیدید این عبارات آقای مطهری رو در خدمات متقابل تو بحث طبقات فقها خیلی عالی، که مثلا از ابن ندیم در الفهرست که کتاب جهانیه میارن، که فقها تراز اول شیعه، بعد ببینیم آیا اجتهاد حتما نظره یا اصلا خود اجتهاد دو جوره، تا ببینیم تکلیف این تقسیم را یه مقداری راجبش توضیح میدیم، بقیهش دیگه واگذار میکنیم به فقه دیگه، حدود و سقور مسئله رو بقیه رو واگذار میکنیم به اصول. عذر میخوام سر جای خودش تو بحثای تعادل و تراجیح و بررسی روایات اخبار علاجیه اونجا باید تعیین تکلیف بشه دیگه. ما علل مبنا مجبوریم با آقای خویی یه صحبتی بکنیم و بگذاریم، فقط اشکال سقراطیش میمونه که بابا اینجا مشهور باهیه، چطور میگید حدیث سلطنه؟ این بحث خودمون دیگه، اون اشکال پنجم میمونه که ان شاءالله فردا ببینیم چیکارش کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.